عرض کردیم ربما یشکل نسبت به قاعده قبح عقاب بلا بیان، که در اینجا قاعده ای که آقایان تصویر میکنند و تنظیم میکنند که قبیح باشد عقاب بر شارع عند عدم البیان، که مرادشون عدم وصول بیان هست، این دارای گیر و مشکل هست به حساب اینکه عقاب غیر از اون مجازات دنیوی است که عقلا تصویر میکنن یا در تعاملات بین موالی و عبید عرفیه هست. عقاب شارع گفتیم یا به معنای تجسم عمل هست یا به معنای آثار وضعیه اعمال هست و یا اینکه مجازات اونجور که ما در تعاملات بین موالی و عبید در این عالم حساب میکنیم، این در مورد عقاب صادق نیست. چرا؟ برای اینکه در عرف موالی و عبید مجازات میکنند شخص رو برای اینکه دفعه دیگه مرتکب این کار نشه، یا مجازات میکنند فرد رو برای اینکه اگر مجازات سنگینه مثلا اعدامه، مجازات میکنند فرد رو برای اینکه دیگران عبرت بگیرن و مرتکب نشن. مجازات در عرف موالی و عبید عرفیه اینه، در مورد عقاب اخروی این تصویر وجود نداره. برای اینکه وقتی شخص منتقل شد به نشئه دیگر، اونجا دیگه عالم تکلیف نیست که ما مجازاتش کنیم که بعد از این دیگه مرتکب خلاف نشه یا دیگران از او عبرت بگیرن، جای عبرت نیست دیگه در اونجا. ولذا این مسئله مجازات، این عقاب برش قابل تطبیق نیست. مجازاتی که ما تصویر میکنیم مجازات بین موالی و عبید در این عالمه، در این نشأه است، عقاب به این صورت تصویر نمیشه. بنابراین در اینجا ما مراد از عقاب اخروی چه تجسم عمل باشد، چه آثار وضعیه عمل باشه و چه این معنای مجازات عرفی رو بکنیم، هیچ کدامش در مورد قاعده قابل ادراک عقل نیست. چرا مولا مجازات میکنه فردای قیامت؟ این مجازات نیست که، نه کسی دیگه عبرت میگیره، نه خود این شخص متنبه، جای تنبه نیست، اما عقاب هست. این از مسلماته. ولذا این که ما میگیم عقل ادراک نمیکنه، بسیاری از بزرگان ما ابرازم میکنن که ما در تصویر عذاب مؤبد گیر داریم. چجور ممکنه عذاب مؤبد؟ به هر حال عذاب تصفیه هست، هر چه که هست ما نمیفهمیم چیه، اثر وضعیه، تجسمه، یک مدتی این باید تطهیر بشه. اما صریح قرآن است: ان الله لا یغفر من یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. عذاب مؤبد رو چجور تصویر کنیم؟ و میبینیم باز بسیاری از بزرگان ما، خدا رحمت کنه مرحوم آقای طباطبایی، علامه طباطبایی، که حاشیه بر اسفار می نوشتن، ایشون جلد نهم اسفار که مباحث معاد مطرح میشه حاشیه ننوشتن که اینجا جای تعبده، یعنی ادراک عقل مشکل داره. اینها معید می شود برای این بیان. بنابراین در اینجا نتیجه می گیرن وقتی عقل قدرت ادراک ندارد نسبت به عقاب، ما اینجا در این قاعده چی می خواهیم بگیم؟ قوه عاقله چیزی رو که ادراکی نسبت بهش نداره، تصویری نسبت بهش نداره، چجور بخواد تقبیح کنه یا تحسین بکنه؟ حکم کردن اظهار ملائمت یا اظهار منافره وقتی اون طرف مقابل رو درک بکنه. من دست روی این میکشم درکش میکنم، ولی سا میگم منافره داره این یا ملائمت داره. اما چیزی که قابل درک نیست برای عقل چجور احساس ملائمت یا منافره او را به عنوان ادراک عقلی و تقبیح عقل یا تحسین عقل میتونیم تصویر بکنیم؟ تمام شد. پس صورت قصه را عوض کنید. عقاب نگید. عقاب مال شرعه. بگید مؤاخذه. ببینید خیلی خوب ده. ببینید اینی که الان آقایون آمدن گفتن قبح العقاب، ما داریم به این قاعده اشکال میکنیم. صورت قاعده را عوض کنید. اب نداره. صورت قاعده را عوض بکنید. ما نمیگیم عقل نسبت به موالی و عبید عرفی این حرف را نداره. چرا داره؟ عقل میگه این مولای عرفی حق نداره این عبدش رو مادامی که دستور کامل براش نرسونده مجازاتش کنه. این هست عقل میگه، این ادراک میکنه، شکی نیست درش. عنایت بفرمایید، ما عقاب اینجا عقل وارد شده برای شارع داره تکلیف معلوم میکنه، اونم نسبت به عقاب. صورت رو عوض کنید. بسیار خوب، اشکال به این قاعده، به این صورته، به این الفاظ و این خصوصیات. این معنا مطلبی است که سیدنا الاستاد رضوان الله علیه در منطقه الاصول عنوان فرمودند و بر این اساس این قاعده‌ای که به عنوان قبح عقاب بلا بیان که جاری بشه در مقام نسبت به تکالیف محتمله شرعیه، به کل از اساس ایشون رد بکنند که همچین قاعده‌ای ما در شرعیات نداریم و قابل جریان نیست. یمکن ان یقال که در اینجا شکی نیست که حاکم در باب اطاعت و عصیان عقله، همون جور که قبل گفتیم و مکرر گفتیم در باب اطاعت و عصیان حاکم عقله، که خود ایشون هم در موارد متعدد پذیرفتن. یعنی عقل میاد میگه کسی که اتیان کرد به غرض مولا یکون و مطیعن، و کسی که مخالفت کرد با تکلیف مولا یکون و آسیان. این رو عقل میگه، شکی نیست که عقل ادراک میکند در اونجا. اونجا هم باز قوه عاقله هست و همین جهاتی که عرض کردیم، چون احکام عقل عملی حسن و قوب عرضم به حضورتون که خالی از این جهات نیست دیگه، حسن عدل است و قوب ظلم. بنابراین اطاعت المولا حسن لانه عدل و عصیان المولا قبیح لانه ظلم، این رو عقل داره. ولذا در تفاسیر هم ملاحظه بفرمایید، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، میگن ناظرون الی حکم العقل، ارشاد به حکم عقل، مولویت نداره. پس عقل در باب اطاعت و عصیان حاکم هست، این جای شبهه‌ای نداره. اگر در اینجا حاکم در باب اطاعت و عصیان عقله، عقل لا شبهت در این که ادراک میکند که اگر کسی غرض مولا رو به تمامه آورد یعد و مطیعن و حسنون، و اگر کسی مخالفت کرد با غرض مولا اینجا یعد و آسیان و قبیحون. اما اگر کسی علم به غرض مولا نداره بلکه فقط غرض مولا رو احتمال میده، مثل ما نحنفی، ما در اینجا جایی صحبت میکنیم که غرض مولا محتمل هست، حکم محتمل هست، اگر کسی در اینجا احتمال میده وجود و غرض لمولا، اگر این غرض رو مخالفت کرد و استیفا نکرد آیا یعد عند العرف مطیعن آسیان، یا اینکه عقل حکمی دربارش نداره؟ ما این صحبت رو که میتونیم داشته باشیم، این صحبت رو که میتونیم بکنیم. به فرمایش آقا که دیروز هم بعد از درس باز همین معنا رو اشاره فرمودند، ما در اینجا این که آسی چی به سرش میاد یا مطیع چی به سرش میاد شرعن عقاب شارع چی هست؟ عقاب شارع تصفیه است، تهذیبشه، مثل طلایی که در بوته طلاساز به اصطلاح خالص میشه اینه. خب من نمیفهمم، ما درک نمی کنیم. اما عقاب شارع یترتب بر چی؟ علل معصیه، علل مخالفه. اینجا اگر ما پذیرفتیم که عقل ادراک میکنه که چه کسی عاصی هست و چه کسی مطیع هست و شارع هم این رو پذیرفته، ما یترتب علل عصیان یا ما یترتب حتی علل اطاعه، از اون طرف ثواب شارع هم از نظر ما قابل تصویر نیست. بهش رو چجور ما میتونیم تصویر بکنیم جز اون چه که قرآن به ما گفته یا پیغمبر فرموده یا حتی بالاترش ابن سیناست دیگه. ابن سینا میگه این معاد بقاء روح از نظر عقلی قابل اثبات نیست. بله، مخبر صادقی رسول اکرم آمده به ما فرموده، تعبدن میپذیریم. خب بسیاری از جهات رو عقل ما ادراک نمی کنه. اما چیزی که ما اینجا در اصول فعلا باش سر و کار داریم به این صورت در بیاریم که در اینجا عقل همون قوه عاقله، درک دارد نسبت به اطاعت، درک داره نسبت به عصیان. بنابراین اون چه که در اثر عصیان متوجه من میشه کار نداره. در بین موالی و عبید عرفیه یه جوره، عند الموالی و العبید الحقیقیه، یعنی مولای حقیقی موالی نداریم، عند بین المولای حقیقی و عبید حقیقی هم یک جور. این عرضم به حضورتون که ولذا یترتب علی الاسیان در اینجا اون چه که شارع خودش میدونه، ما که نمیدونیم. اما ما نحن فیه، ما اینجا نیاز داریم به این که این ادراک قوه عاقله رو بفهمیم. همون جور که عرض کردم که این عبد، فرض ما در اینجا موضوع بحث ما اینه، علم به تکلیف نیست چون وصول تحقق پیدا نکرده، وصول تمام نشده، تکلیف مولا به عبد نرسیده. اما عبد هم غافل نیست، ناسی نیست، جاهل مطلق نیست، بلکه عبد در اینجا احتمال میدهد غرض مولا رو. جاهل نیست به اصل، جهل مطلق یعنی میگه اصلا نمیدانم. نه، این احتمال که میده احتمال جزء علمه، این احتمال درصدش میره بالا میشه علم کامل دیگه، علم به اصطلاح عرفی یا علم عقلی احتمال میده. شکی نیست که عقل در اینجا میگوید اگر کسی غافل بود از غرض مولا و نیاورد لا یعد عاصیاً، اینو عقل میگه. اگر ناسی بود و نیاورد لا یعد عاصیاً، اگر جاهل مطلق بود و نیاورد لا یعد عاصیاً، اینا همه هست، اینا رو میفهمیم. اما بحث ما این است که عالم نیست به غرض مولا، اما احتمالش رو میده، احتمال داره میده. روایت ضعیفی هست، مثلا قولی هست در اینجا 30% احتمال میده، 40% احتمال میده. بیان تام من براش نیامده که این تکلیف وصولش حتمی باشه و تحقق پیدا بکنه. در این مورد ما داریم بحث میکنیم آیا عقل ادراک میکنه که هذا شخص اگر این محتمل، تکلیف محتمل، غرض محتمل رو استیفا نکرد، مخالفت کرد، یعد عاصیاً یا نه، یعد عاصیاً یا نه. این همین معنایی است که ما از قبح عقاب بلا بیان اینجا میخوایم در بیاریم. ولذا عرض ما این است در خدمت ایشون که ما در اینجا قاعده الفاظش بله، اون چه که در اینجا قبح العقاب زمانی میشود حکم کرد به قبح عقاب که ما عقاب رو ادراک بکنیم، چون قبح حاصل ادراکه، اول ادراک باید بشه بعد حکم بیاد روش. مادام که ادراک نشده، من وقتی درک نمی کنم ملائمت و منافرت نمی فهمم. باید درک بکنم ملائمت و اشکال وارده نسبت به عقاب فرمایشات ایشون آنچه که فرمودن درسته، عقاب در مورد ما قابل ادراک نیست، اما یه مسئله هست و اون این است که در اینجا اساس این قاعده این است، قبح العقاب از باب این است که لفظ دیگری نبوده جاش بگذارم، قبح العقاب این اشکال رو داره، اما چیزی که عقل در اینجا میگه ما برگردونیم به همون اطاعت و عصیان، ما یترتب علی العصیان قبیح بر مولا در ما نحن فیه. چرا؟ برای اینکه اگر عقلی که در باب اطاعت و عصیان حاکم هست قبول نداره این آقا عاصی هست، پس ما یترتب علی عصیانه هم قبیح میشه، لا محاله قبیح میشه. عقاب نمیگیم، اما ما یترتب علی العصیان در اینجا چون صدق عصیان نمیکنه و این معنا یک معنایی است که قابل انکار نیست. حاکم در باب اطاعت و عصیان عقل میتوانه ادراک بکنه که اینجا عصیان صورت گرفته یا اطاعت صورت گرفته. اون وقت عقل وقتی ادراکش رو کرد، عقلا به ما هم عقلا بناگذاری میکنن روی همین، میان مجازات تعیین میکنن برای عاصی، تشویق تعیین میکنن برای مطیع. شارع هم به حساب خودش با عرف خودش میاد عقاب میگذاره برای عاصی، هر کاری خودش دلش میخواد، عاصی رو دلش میخواد عذاب بکنه ببخشه، ما کاری نداریم در اینجا، مربوط به خود شارعه. ولذا در اینجا اصل قاعده اون ریشه‌ای که آقایون میخوان بهش تمسک بکنن در ما نحن فیه به قاعده، این اساس تمامه، این اساس گیر نداره. بله شکل قاعده این اشکالات رو داره. مضافاً به این که در اونجا این مسئله در این قاعده هست، فقط ایشون نمیفرماین، چون بعدن هم باز ایشون حرف دارن نسبت به کلمات اعلام، مرحوم آخوند هم این معنا رو فی الجمله میگه، شیخ هم میگه، و اون عبارت از این است که بله در اینجا ما بیایم بگیم احتمال تکلیف، ربما یقال که ان احتمال وجود غرض المولا خودش منجز باشه، این میشه، این قبلی تمام شد. بله خب حالا به هر حال ببینید اشکال توجه بفرمایید، حالا خب نه بله خب این تمام شد، نه این توجه به عرض من نکردید. در اینجا ما اصل عقلی رو تصحیح میکنیم، این اساس عقلی محفوظه، منتها ما یترتب علی العصیان عقاب نیست، اعم از عقاب شرعی و مجازات عرفی، ما یترتب علی العصیان هر کسی به اینو هی من تکرار کردم، هر کسی به تناسب خودش اعمال میکنه، شرع عقاب داره اعمال کنه، عرف مجازات اعمال بکنه، یترتب علی العصیان، یترتب علی العصیان فقط عقاب نیست که ما نمیفهمیم، عقاب رو نمیفهمیم، اما مؤاخذه رو میفهمیم، و ما یترتب علی العصیان اعم است از عقاب و مؤاخذه. این آیه بفرمایید مولای عرض منو توجه بفرمایید، این من دارم چی میگم؟ خب این اشکال چیه؟ بسیار خوب، اشکال این عرض من چیه؟ که اعمه، خب نه خب توجه نمیفرم، من میگم اعمه، باز اعم رو شما میخواید اخصش بکنید، خب این که نمیشه، ما یترتب علی العصیان مولانا عقل، ببینید دو تا چهار تا من چی دارم عرض میکنم، الحاکم فی باب الاطاعت و العصیان العقل، اگر حاکم در باب اطاعت و عصیان عقله، پس تشخیص اطاعت و عصیان هم عقل میتونه داشته باشه، و عقل در این مقام و در تشخیصش میتواند ادراک کند که کسی که عاصی شد یترتب علیه ما یترتب علی الاسیان، کسی که مطیع شد یترتب علیه. تشویق مجازات عقاب به من ربطی نداره که چی هست، هر عرفی عرف شرع عقابشه، من عقاب رو نمیفهمم، اما شارعم قاعدتا در حساب خودش چیزی داره دیگه، عقاب یه معنایی داره، هر چی بخواد باشه. یترتب علی الاسیان، چیزی که من عقل میگم در اینجا این است که این عبد با مخالفت احتمال یعد آسیان یا لا یعد آسیان، من اینو میتونم بگم، این حرفی است که در اینجا ما میزنیم. بنابراین بدیم، آخه این که مصیبتی نیست. چرا شما یه ذهنیتی دارید از یه جای خیال میکنید وحی منزل نخه، خب اینا نیست، این خبرها نیست، خب باشه تغییر بدیم. خب یعنی خب حمایت را تبع علالسان قبیه هم. خب اگر من میگم، من خیلی به اصطلاح عرضم بزرگتون که عقلم پارسنگ میزنه، اگر این مطلبی که شما میفرمایید اینو من گفتم امروز، این خیلی عجیبه، عنایت بفرمایید. نه علی حال من یه گوش الان توجه بفرمایید. عرضی که من کردم خیلی دقیقه، این که چهار تا حرف شنیدید و این کتاب اون کتاب خوندید خیال میکنید وحی منزله، این خبرا نیست، توجه بفرمایید، اینا مطلبه. ریشه و اساس در حکم عقل محفوظه، این رو نمیتوانیم ما از عقل بگیریم، این رو داره. بله شما تعبیر قبح العقاب این اشکال وارده، یعنی این معنا که عقل نمیفهمه عقاب شارع چیه، این جای حرف نداره، بزرگان اهل معقول دارن میگن خودشون، ما بیان بگیم ما میفهمیم، نه ما عقاب شارع رو نمیفهمیم، تجسم عملش هم نمیفهمیم چیه، یعنی چیه غیبت چه ربطی به عرضم به حضورتون که گوشت برادر مؤمنش خوردن داره، قرآن داره میگه، ما درک نمی کنیم حقیقت مطلب چیه، تجسم اینها به چه صورته. چرا؟ برای اینکه دیروز عرض کردم، این رو عنایت بفرمایید، اسباب و مسبباتی که در این عالم هست فقط اسباب و مسببات ظاهری نیست، ما این اسباب و مسببات ظاهری رو میفهمیم، یه اسباب و مسببات وسیع تری در فوق هست. عقاب حالا تجسم عمل باشه، آثار وضعی، هر چی میخواد باشه، برمیگرده به تأثیر اون اسباب که برای ما قابل فهم نیست، ولی بزرگان ما هم این رو گفتن، این حرفی درش نیست. ما در اینجا میخوایم بگیم اینجا این که آمدن گفتن قبح العقاب، این درسته، عقاب وقتی عقل وقتی درک نمیکنه حق نداره حکم راجبش بده، من وقتی درک نمی کنم این ملائم هست یا منافر، اصلا ادراکی نسبت به این ندارم، حس من بگم منافره یا عرضم بزرگ ملائمه، این معنا نداره، این درسته، این اشکال وارده، اما ما می خواهیم این رو بگیم اشکال به صورت قاعده وارده، صورت قاعده این اشکال رو داره، خب پل عقاب بلا بیان این اشکال رو داره. اما اگر ما بیایم عقاب رو اعمش کنیم، عقاب موضوعیت نداره در این قاعده، مراد از عقاب در اینجا ما یترتب علی الاسیانه، عقل میاد در اینجا به ما میگه، چیزی که من میخوام بگم حاصل مطلب اینه، عقل میاد در اینجا میگه در این مورد هر کجا، این قاعدش اینه، هر کجا عد این عبد آسیان یترتب علیه ما یترتب علی الاسیان، هر چی بخواد باشه، این عقل این رو میگه. و چون در باب اطاعت و اسیان پذیرفتیم حاکم عقل باشه، او میتوانه تشخیص بده اسیان رو، او میتونه تشخیص بده اطاعت رو، وقتی تشخیص داد لا محاله این اسیان این اطاعت آثاری داره، آثارش هم مختص به شرع نیست، در عرف هم هست، در موالی و عبید عرفی هم هست. ما از این قاعده کلی استفاده بکنیم که اگر در جایی ما از نظر عقل مطیع بودیم لیس علی الشارع عقاب ما، و اگر عاصی بودیم علیه عقاب ما، این نتیجه رو ما بگیریم از این قاعده، منتها نتیجه ایست که از قاعده عام میگیریم. حکم عقل عامه، اختصاص به شرع نداره. وقتی اختصاص به شرع نداشت، در مورد تصویر عقاب اشکال وجود داره، اما لطمه به قاعده نمیزنه. اشکال به عقاب لطمه به قاعده نمیزنه، قاعده محفوظه. صورت قاعده اشکال داره، اما واقع قاعده گیر پیدا نمی کنه. عرض کردم ما اینجا قبح العقاب میگیم تسامحیست، مراد از عقاب ما یترتب علی عصیانیست که عقل تشخیص میده. در مورد شرع میشه عقاب که نمیفهمیم، اما در مورد عرف مؤاخذه است که ما میفهمیم. اون وقت اگر این قصه تمام شد، یعنی اشکال به اصل قاعده، این مطلب محفوظه که در اینجا این که عقل بیاد، این که عرض کردم که در کلام آخوند بود و شیخ هم میگه که آقا بعد اشکال کردن، اون نکته که من الان دارم عرض میکنم، یعنی بعد از گذشته از مطلب قبل، عبارت از این است که یک نکته در اینجا بسیار مهمه، و اون این که چه ما قاعده رو قبح العقاب بگیم، چه ما قاعده رو اینجور که ما تصدیح کردیم ما یترتب علی عصیان بگیم که عامش کنیم که فقط مختص به عقاب نباشه، اشکال پیدا بکنه. به هر صورت فرض ما در اینجا، موضوع بحث ما در اینجا کجاست؟ در براءت، جایی است که این آقای عبد احتمال غرض مولا رو میده، احتمال میده، و در اینجا کسانی هستند که در مقابل ما میگن نفس الاحتمال منجزون، نفس احتمال غرض منجزون. مولا در مواردی نمیتوانه بیان خودش رو برسونه، وصول بیان برای شارع امکان نداره، همون جاست که منم عبد هستم، اما اگر بیان به من نرسید علم داشتم، البته علمی که ما داریم علم عرفیه، علم داشتم به غرض مولا، یا احتمال غرض مولا رو میدادم، احتمال عقلایی. کسانی هستن که آمدن در اینجا میگن احتمال تکلیف و احتمال غرض منجز است از مولای حقیقی. شاید در موالی عرفی هم این حرف رو بعضیا بزنن. وقتی منجزه است، پس این که در اینجا ما بیایم و بگیم عقل قرص میاد میگه نسبت به کسی که احتمال غرض و احتمال تکلیف میده و مخالفت میکنه، عقل مسلم میگه قبح عقاب این شخص، یعنی مخالفت کننده با احتمال غرض. عرضم به حضورتون که یا طبق این تصحیحی که ما کردیم عقل بیاد بگه لا یعد هذا آسیان اول کلامه، یعنی خود این ادراک عقلی این باشه اول کلامه، این نکته است که اعلام هم بهش اشاره میکنن. منتها این در کارکرد قاعده است، این اشکال، اشکالی که اول کردیم از سیدون الاستاد، در شکل قاعده است. شکل قاعده اشکال شد، واقع قاعده خالی از اشکاله. یکی کاربرد قاعده است، کاربرد قاعده در مقام هم مبتلا به اشکاله، که این رو بعد بیشتر عرض بکنیم. بنابراین این قاعده رو ما در اینجا داریم. وقتی این مطلب تمام شد، تحصلت ها اینجا که اولا اون چه که آخون میفرماید استقلال العقل نسبت به اصل قاعده، ما اشکال شکلی رو در کنار میذاریم، اشکال شکلی رو داریم عرض کردم، اما قابل تصحیح هست اصل قاعده. استقلال عقل همونجور که مرحوم آخون میفرماید، بزرگان از تلامسه و متأخرین از ایشون مثل مرحوم میرزا آغازی ها امثال اینا همه این معنا رو همینجور بگن، استقلال العقل، نه سیره اغلا و بناء اغلا که ها چه میفرماید. این حکم عقلی رو، این ادراک عقلی رو داریم، و این ادراک عقلی در ما نحنفی به همون صورت تصحیح شده‌ای که ما عرض کردیم وجود داره. حالا یه بحث پیدا میشه بلا فاصله بعد از آن که فارغ شدیم از تصویر قاعده، و خوب عنایت فرمایید، قاعده اساسی موشکافی شد، ریشه یابی شد قاعده. بعد از اینکه این مطلب تمام شد میرسیم به اینجا، بسیار خوب، اشکالات همه میگذاریم کنار، برمیگردیم سر اصل مطلب. اصل مطلب قاعده قبح عقاب بلا بیان، همون جور که بزرگان ما مکرر فرمودن، البته حالا صاحب کفایه اینجا نفرموده یا شیخ نفرموده، اما خب ما میدونیم دیگه این مطلب آخون در جاهای دیگه فرموده، تمام احکام عقل عملی برمیگرده به حسن عدل و قبح ظلم. اینو گفتیم دیگه، حسن عدل و قبح ظلم که میگیم، ما در مانحنفی در کارکرد قاعده باید توجه داشته باشیم، اگر قبح عقاب رو عقل میخواد در مانحنفی بگه، یعنی در صورت احتمال، شک نیست قبح عقاب رو در صورت عصیان و مخالفت میگه، این شک نیست. اما اینجا مخالفت با تکلیف معلوم نیست در بحث ما، مخالفت با تکلیف محتمله. اگر مخالفت با تکلیف محتمله، اینجا این مخالفت با تکلیف محتمل، عقل میگه این مخالفت قبیحه، یا اینکه شارع اگر آمد روی این مخالفت با تکلیف محتمل من عذاب کرد، اون عذاب قبیحه. دو طرف داره دیگه. عقل در اینجا حکم به قبحی که میخواد بکنه، طبق اون چه که ما گفتیم در عقل عملی بیشتر از این نداریم، قبح ظلم و حسن عدل. پس در مقام کار کرده قاعده باید اینجا یه چیزی ما درست کنیم، و اون این که اگر کسی اینجا مخالفت کرد با غرض محتمل، مخالفت کرد با تکلیف محتمل، این مخالفتش لیس به ظلم علی المولا، و مولا اگر آمد سر این مخالفت تکلیف محتمل عقابش کرد، ظلم علی هذا العبد، این ظلم بودن رو ما باید در بیاریم. اگر ما توانستیم بگیم که در اینجا اگر مولا بیاد این آدمی که تکلیف واصل نداشته، احتمال میداده نیورده، مولا بیاد این رو عقابش کنه، بیاد مجازاتش کنه، اونی که عقل تشخیص میده به سرش بیاره، هازا ظلمون، ظلمون من المولا به عبد. ظلم رو ما باید ابتدا تصویر بکنیم در اینجا که چجور ظلمه، بعد قبح عقاب بلا بیان بیاد، کار کردش به اینه که تشخیص ظلم بدیم. در این مقام از اعلام رضوان الله علیهم تعالی علیهم بیاناتی به ما رسیده، مثلا برای اینکه تصویر کنند که در اینجا ظلم چجور تحقق پیدا میکنه، مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه بیان داره، من طرحش میکنم، حالا وقت گذشته. بیان مرحوم میرزا نسبت به قاعده عبارت از این است که، حالا این بیان ایشون رو نمیگیم، یه چکیده ای من عرض میکنم که بعد مطالعه بفرمایید برای فردا. مرحوم میرزا درس عدد این است که ما تکلیف به واقع خودش، یعنی اونی که در واقع نشسته از مولا صادر شده، باعثیت و زاجریت برای عبد نداره، تکلیف واقعی باعثیت نداره. زمانی باعثیت تکلیف پیدا میکنه که وصول بیاد، تکلیف واقعی از صورت واقعی خودش واصل بشه، به اون صورت واصل بشه به مکلف. اگر واصل شد باعثیت پیدا میکنه برای من مکلف، بس داره، انگیزه برای من ایجاد میکنه در من و من میارمش. اما اگر تکلیف واقعی به من نرسیده اصلا، یعنی خود خدا نخواست برسانه، یا اینکه در اینجا البته خدا نخواست برسانه، به قول معروف تکلیف واقعی اصلا در واقع خودش به مرتبه وصول نرسیده بود که اراده حتمیه بهش تعلق بگیره، حالا یکیشه. دیگر اینکه نه خیر، شارع و اون مولا با اون طرق متعارفه ای که معمولا به مکلف میرسه به اون صورت درسوند، مولا به اون طرق متعارفه ایصال نکرد تکلیف خودش رو، یا مولا با طرق مختلفه و متعارفه با طرق متعارف ایصال کرد اخفاء ظالمین آمد جلو گرفت. ظالمین آمده بودن، جمع کرده بودن، کتابا رو میسوزوندن، دست ما نرسید. مرحوم میرزا میخوان بفرمایند در اینجا نهایت رشته منتهی به این میشه که اینجا مخالفتی که با غرض مولا صورت گرفته از ناحیه عبد که محتمل رو نیاورده، این مخالفت فعلی نیست، مستند الی العبد، مستند به عبد میشه این مخالفت، یا مستند میشه این مخالفت به خود مولا که از طرق متعارف نرسونده تکلیف خودش رو، یا مستند میشه به ظالمینی که آمدن جلو گرفتن. وقتی مستند نشد، من کاری که نکردم مجازاتش رو بکشم، هذا ظلم. من کاری که از من صادر شده اختیاری در موردش نداشتم، وقتی استناد به دیگران شد معناش چیه؟ معناش این است که من اختیار نداشتم. وقتی اختیاری در این کار نداشتم، انسان یک شخصی رو، مولایی بیاد یک شخصی رو که اختیاری در فعل نداره، اونی که ازش صادر میشه مستند به دیگرانه، یک کسی آمد هلش داد اینجا، این هلش داد، این افتاد روی یه بچه، او بچه رو کشت، این هلش داده، فعل مستند به او هست، خودش اختیار نداشته. شارع اگر بیاد عقابش بکنه، هازا ظلمه. این تقریبیست که مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه در فوائد الاصول، یعنی در دوره اول از اصول خودشون، عنوان فرمودن. تا فردا انشاءالله.